به نام خدا. سلام به رادیو نگار در یک روز عزیز، خیلی خوش اومدید. حسین آقای طاهری مهمان من هستم و ما امروز میخواییم که ناظر به دیدار مداحان محترم که هر ساله در همین ایام سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با رهبر معظم انقلاب تدارک میشه و اتفاق میفته، خب امروز هم آقای طاهری عزیز در این دیدار حضور داشتند و حتما داغ داغ گرم گرم میخواییم که درباره اولا خود این دیدار با ایشون صحبت بکنیم. آقای طاهری خیلی خیلی خوش اومدید، بهتون سلام میگم، از اینکه قبول دعوت کردینم ازتون خیلی خیلی ممنونم. سوال اول من اینه، این دیداری که امروز اتفاق افتاد، اون چیزی که در ذهن شما در قلب شما نشون چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما
مخلص
شنوندگان عزیز. روز مادر و روز زن رو تبریک عرض میکنم خدمت هم مادرها هم خواهرهای عزیز خودم در این سرزمین، در این کشور پهناور و غیور. عید شما مبارک. عید
درود
بر شما.
درود بر شما.
امروز مثل همیشه، خب در تمام سخنرانی ها و فرمایشات حضرت آقا که در طی سال انجام میشه ما گوش بفرمانیم، اما مداح‌ها برای جلسه دیدار با حضرت آقا در این جلسه خاصی ولایت حضرت زهرا قطعا دقتشون رو بیشتر میکنن، توجه بیشتر میکنن، چون مخاطب خودشون قرار میگیرن. یعنی فرمانده میآید که به سربازان دستورشو بدن که در چه مسیری حرکت کنیم، چطور حرکت کنیم. چند تا نکته امروز برای من خیلی جذاب بود. یکی این که حضرت آقا این مراسم رو به علت وجود مدح حضرت زهرا سلام الله علیها به نظر من از تمامی جلسات دیگه متمایز میدونن. یعنی در این چند وقت که ببینین، شاید در دیدارهای مختلفی که بوده آقا مثلا وسط برنامه تشریف آوردن، یا مثلا یه قسمتی از جلسه که گذشته بود تشریف آوردن، امروز در دقیقه اول شروع مراسم تشریف فرما شدن و نشستن و کلی من خودم یه جایی واقعا به نتعارف، چون تعداد عزیزان دل زیاد بود امروز، البته خیلی جلسه خوبی بود خیلی، ولی تعداد زیاد شده بود، نگران بودم که نکنه سخنرانی آقا
تحت تاثیر این تعدد
قرار بگیره، اما خودشون به شدت تعریف کردن از جلسه، از اشعار فرمودن که جلسات قدیم اینطور نبود، جلسه امروزی بود، اقبال مردم در این زمان، در زمان ما هم اینجوری می‌فرمودن که در زمان ما هم مداحی بود، جلسات بود، اونها یه سری خوبی ها داشتن، اما اقبال مردم به این مقدار، اقبال مردم امروز حیرت انگیزه. اینطور فهمیدم
نسبت به چی اقبال مردم؟
هیئت به مداحی یک مقوله تعریف ایشون از مداحی امروز فقط مداحی صرفا بیایم و گریه کنیم و برویم نبود، که مداحی امروز داره حرف میزنه از فرهنگ، از معارف داره حرف میزنه، از مقاومت داره حرف میزنه، از دین داره حرف میزنه، از انقلاب داره حرف میزنه، از گونه های مختلفی که قبلا فقط این بوده که بیایم و بنشینیم و روزه خدا نگهدار، اما الان نه، یک جلسه مدح و یک جلسه روزه اتفاقات بزرگی رو میتونه رقم بزنه. ما در بزنگاه ها باید به درد بخوریم، وگرنه شاید دیگه امتحان نشیم. یعنی منو امتحان بکنن در زمان خودم، اگر به درد نخورم شاید دیگه هیچ وقت به درد نخورم. یعنی حاج صادق آهنگران در بزنگاه خودشون چنان می درخشن در زمان جنگ که اگر این 8 سال بگذره شاید دیگه حاج صادق آهنگران اینطور تبل نکن.
بله بله متوجهم. اینطور متبلور نشه. بله بله
همینطور.
بله
8 سال جنگ. من ابوی من استاد من میفهمم که ما نشسته بودیم در یک عملیاتی بود، عملیات هم شکست خورده بود، لو رفته بود، خیلی هم ما به هم ریخته بودیم و روحیه رو از دست داده بودیم که یه دفعه صدای حاج صادق آهنگران از پادگان اومد ای لشکر صاحب زم، یه دفعه اصلا انگار به ما یه نیروی یه جون دیگه دادن. این نکته کاری کرد که من دوباره برم خودم روی ای لشکر صاحب زمان بسازم و بخونم. بودم شاید اتفاق دوباره بیفته، شاید بچه هایی که دارن تو هوافضا کار میکنن یه شب خسته شن، شاید بچه هایی که دارن توی نیروی دریایی کار میکنن یه شب خسته شن، شاید بچه هایی که لب مرز دارن کار میکنن یه شب دیگه خسته شن، اون یه شب بگه ای لشکر صاحب زمان آماده باش دوباره بلند شه، من تو کار اون سهیم باشم. همینقدر این کاری که امروز آقای حسین خیرالدین عزیز برادر عزیزم که از لبنان اومدن خوندن، دوباره همون رجزی که ما خودمون از روی آقای آهنگران ساخته بودیم حالا با یه تغییراتی، همون دوباره به زبان عربی امروز در بیت خونده شد. یعنی این مسیر ادامه داره.
به شکل خاص توی این جلسه چه جمله‌ای چه عبارتی از حضرت آقا تو ذهن شما نشست؟
اون قسمتیش که بیشتر به شخصیت من میرسه این بود که آقا فرمودن که در بحث مباحثی که باید نسبت به دشمن ما بیایم برای جوونا روشنگری کنیم، دفاع کنیم، اما فقط به دفاع بسنده نکنیم، نقطه ضعف دشمن رو گیر بیاریم، بهش هجوم بیاریم، بهش حمله کنیم. این برای من یه درس بسیار بسیار بزرگ، چون مدل خوندن من کلا مدل حماسی اکثرا، لذا ما باید بریم نقطه ضعف رو پیدا کنیم. ما هجوم می آوردیم، نقطه ضعف رو نمی زدیم، الان باید نقطه ضعف رو پیدا کنیم، نقطه ضعفش رو بزنیم. حتی در مدعی ما این اتفاق خواهد افتاد. ما در جنگ 12 روزه، ما قبلش،
یعنی ما یه مأموریت تهاجمی تری رو برای از زبان حضرت آقا برای هیئت
فرمودن که همه این کارو نمی کنند، یه سریا به یه شکل، یک سریا به یه شکل دیگری انجام میدن. من در مقوله‌ای که مربوط به خودم، وظیفه خودم میدونم، اینه که باید مخصوصا در این روزها خیلی این بحث نقطه ضعف رو باید بیشتر بهش اهمیت بدم و به خدمت شما
برای اینکه بخوایم نقطه ضعف رو شناسایی بکنیم، مخصوصا توی قاعده هیئت، این چطور اتفاق میفته؟
ببین، باید ما فقط نباید بیننده باشیم، ما باید تحلیلگر باشیم در بحث.
خود مداح رو میفرمایید؟
خود شخص مداح و شاعر. شاعر خیلی مهمه تو کارهای ما. مثلا حمید آقای رمی عزیز که اکثریت کارها رو انجام میدن، زحمت رو دوش ایشونه. بعد مثلا برای جلسات که بیت میام، آقای جواد محمد زمانی، آقای محمد آقای رسولی، آقای مجید تال، یا حالا هر کدوم یه تحلیلگرن در موضوع خودشون.
صرف هنرمند و شاعر
هنرمند شاعر هنرمند تحلیلگر ای. اگر تحلیل درست نداشته باشن از وضعیت امروزی ها، یک بیتی اشتباه گفته بشه، یک اتفاق برعکس بزرگ و بد رو میتونه رقم بزنه. شاید امروز آقا نخوان من فلان بیتو بخونم، مثلا شاید اصلا نظر آقا باشه ما به این موضوعی که مثلا شاید فلان اتفاق رو رقم بزنه در داخل کشور، اصلا ما نپردازیم، از کنار این بگذریم، یه فلان اسم رو نیاریم، فلان حرف رو نزنیم، فلان. خب اگر شاعر حواسش نباشه، مداح حواسش نباشه، هر دو تحلیلگر نباشن در کنار هم دیگه، یک اتفاق ذوقی از سر ذوق میفته و اون موقع به جای اینکه خوشایند باشه ناخوشایند میشه.
خیلی عالی. ما امسال قطعا یکی از متفاوت ترین در واقع برنامه ها رو ناظر به یک اتفاقی که در خرداد ماه امسال افتاد رو شاهد بودیم. یعنی میخوام ببینم که این تفاوت بعد از جنگ رو شما در بیانات حضرت آقا احساس کردین و اینکه اگر حالا دوست داشتید به اینم بپردازید که خود شما بعد از جنگ چه تغییری در حالا خوندنتون، در انتخاب اشعارتون در واقع رخ داد؟
عرض کنم که ما داشتیم، من یه ذره عقب‌ترشو میگم، ما داشتیم آماده میشدیم برای محرم، یعنی طبق روالمون ما دیگه از
دمدمای
اواخر ذی‌القعده یا از اواسط ذی‌القعده دیگه آماده کامل میشیم برای محرم. ذی‌الحجه 12 روز مونده به محرم قبل از عید قدیر ما همه آماده. یک دفعه یک اتفاق بزرگی رقم میخوره که چنان حواس من مداح و شاعر و هیئت دار و همه رو پرت میکنه، به هم میریزه که ما از داشتیم از ریل خودمون خارج میشدیم. یعنی شما فرض کنین من 10 روز مونده تا هیئت محرمم، هیئتی که باید پذیرای چند ده هزار نفر باشه، چند صد نفر دارن کار میکنن، حسینیه کجاست؟ در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه 14 است. شبی که جنگ اتفاق افتاد ما با بچه‌ها تو حسینیه نشسته بودیم آماده کارهای محرم. من گروه تصویر گفته بودم اومده بودن و تعداد از بچه‌ها بودن نشسته بودیم. من خودم با کوچکترین قسمت‌های جلسه جدا جدا بشینم، این تصویر اینطور، صوت اینطور، شعر اینطور، دکور اینطور، همه صحبت می‌کردیم که این اتفاق افتاد. حسینیه 14 معصوم،
یعنی بخش زیادی از برنامه‌ریزی اتفاق افتاده بود دیگه.
بله اتفاق افتاده بود، همه کارا رو انجام داده بودیم، ما مرحله اجرا بودیم کاملا. حسینیه 14 معصوم یک فاصله 100 متری داره تا ساختمان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب. فردا به ما زنگ زدن که آقا مطلع شدین چه اتفاقی افتاد؟ چی شده؟ ساختمان فرماندهی رو زدن. ما بچه ها اون آمدن برن سمت حسینیه و ببینن چه خبر شده بود. دود بلند شد از فاتب، تمام ساختمان فرماندهی ریخته بود وسط زمینی که اونجا بزرگترین قسمت حسینیه روباز بود، برای قسمت خواهرای ما بود. این از این. حسینیه آسیبی ندیده خودش، ولی ما دیگه نمیتونیم اینجا برگزار کنیم چون پادگان هم هست، مسائل امنیتیه، ستاد کلم گفته توی پادگان نمیشه اجتماع بذاریم. 10 روز به محرم ما نشستیم و دوستانم که چه کنیم، باید هم از شورای تامین مجوز میگرفتیم برای جون مردم، اجازه به ما میدین ما محرم؟ تکلیف مشخص نبود. من به بچه ها گفتم کاراتونو بکنید. ما فکر میکنم 10 تا کامیون بزرگ با اجازه خود فاتب از دوستان خود مجموعه رفتن داخل، اومدن بیرون. وسایل هیئت از حسینیه 14 معصوم منتقل شد به حسینیه شهید شیرودی، یعنی ورزشگاه نبود دیگه. الان که 2 روز به 2 روز و نیم به 3 روز به محرم، شما از 2 روز و نیم به محرم کارو شروع کردیم، 3 روز مونده تو محرم، کاری که من تو 1 ماه یا 2 ماه انجام میدیم با بچه هامون، 3 روز مونده به محرم.
توی این فاصله مثلا به ذهنتون نرسید که مثلا منتفی بشه برگزاری این هیئت یا کلن کنسل بکنید؟
نه ببین، ما حتی میگفتیم که اگر هم نشه و نتونیم برگزار کنیم، خودمون و تعدادی از خادمینمون توی حسینیه جمع میشیم، بالاخره محرمه، باید دور هم جمع بشیم، گریه کنیم، عزاداری کنیم، حالا هرچی. ما رفتیم و صحبت کردیم و با ورزشگاه شهید شیرودی، منم گفتم به این عزیزان، گفتم که این جلسه به لطف حضرت زهرا سلام الله علیها آقا امیرالمومنین نظم ورزشگاه شما رو به هم میزنه. بودن حالا این حسینیه، یعنی این سالونی که بهتون میدیم به علاوه زمین چمنه، این دوتا کنار هم، نه انشالله جمع میشه. من اومدم 2 شب مونده بود به محرم، اومدم بیرون تو این پیاده رو قبل شیرودی به بچه‌ها میگفتم که پیاده رو روبرو رو هم ببندین، راهروهای داخل شیرودی رو هم ببندین، کوچه بغلم تا ته ببندین. مسئول میگفتش که بنده خدا آقا نیازی نیست، امسال
مردم کمتر
میان. مردم کمتر. گفتم تجربه به من نشون میده که مردم ما اینجور موقع، همون نکته که عرض کردم تو سخنرانی امروز آقا، هجوم میارن به سمت دشمن، یعنی حمله، با اومدنشون حمله میکنن سمت، خشمشون رو نشون میدن و نشون میدن که ما ملجأ و پناهمون هم اینجاست. بس اگه قرار کشته بشیم، شهیدم بشیم در این روزها، تو محرم، تو حسینی امام حسینی ولاغه، مردم اینو نشون دادن خیلی ساله. شب اول محرم تمام مسیرهایی که من گفته بودم به دوستان و مسئولین جلسه اینا، همه پر از جمعیت، یعنی خانوما و آقایون و بچه های کوچیک. من خودم حقیقتن چون ورزشگاه بود، شاید امنیتش و بچه های یگان می اومدن، خیلی از ظهر، از صبح شیفت گذاشته بودن، 6 صبح یه شیفت می اومد تو ورزشگاه، می رفت تا ظهر، ظهر می اومد بعد از ظهر تا شب، یعنی دائما اونجا سیستم حفاظتی بود. اما خب من نگران این بچه ها خیلی بودم. یک شب مونده بود فکر میکنم به محرم که صفحه های اسرائیلی پیامی گذاشت که ما منطقه 7 رو میخواییم بزنیم. شهید شیرودی هم منطقه 7. من یه جایی نزدیک به حسینیه بودم، فکر میکنم چند صد تا آدمم توی شیرودی دارن کار میکنن، زنونه و مردونه و داربست و نور.
یعنی که از احتمالات قطعیتونی بود که قراره اونجا رو بزنن.
من دیدم دیگه اون لوکیشن که گذاشته بود، اون قسمتی که میگفت دقیق همین قسمت، حالا نزدیک به اونجا رو زده ولی خیلی نزدیک بود. من دیدم نوجوان، جوان، پیر، زن، مرد، همه تو حسینی دارن کار میکنن. فقط سوار موتور شدم با یکی، اومدم جلو در شیرودی، مسئول جلسه اون آقای چراغی صدا زدم، بودم سریع بیا جلو در، 10 دقیقه وقت میدم همه تخلیه کنن شیرودی رو. حالا فرض کن باز یه شب زمان دارم تو محرم، امشب منم گرفت، من جون اینا دست ماست، اون لحظه نمیتونم احساسی رفتار کنم، بگم همه برن حداقل پیش خانوادهشون. یک شب دیگرم از ما گرفت، یعنی ما دوباره صبحش که اومدیم شب برنامه داریم، من جلسه خودم با مسئول تصویر و صوت و مثلا اینها نشستم ادامه دادم، گفتم دیگه آقا دیگه هرچی باده باد دیگه. حالا عرض من رسید به اینجا، به من گفتن که این برای فرمشون محرم امسال، حالا یه ذره مثلا اوضاع هم شاید خطرناک باشه چون بعد از جنگ یه ذره مثلا این به قول معروف زیر حماسش یه ذره کم کن، مثلا خطر مردم مثلا تهدید نکن. من با دوستانی که نشستم، هم شعرا، هم بچه های هیئت، هم مسئولین، عرض کردم که از الان به بعد زندگی ما جوانان تقسیم شد به دو قسمت، قبل از 12 روز، بعد از 12. من نمیتونم محرم بعد از 12 روز رو آروم بخونم،
اصلا نمیشه. شبیه محرم قبلی باشه.
اصلا نمیشه. ما فاطمیه که برگزار کردیم امسال، به دوستان تو جلسه که گذاشتم رو تخته نوشته بودم، نوشتم فاطمیه بعد از 12 روز. اینو دوباره بگیم، فاطمیه بعد، شعبان بعد، ما دیگه باید تو کشورمون در مجالسمون طوری صحبت کنیم که این مردم بدونن ما 12 روز رد کردیم. ما چون ما انسانیم دیگه، انسان فراموش میکنه، وظیفه ما تبیینه که خدای نکرده دوباره اتفاقی نیفته که دشمن میخواد ازش استفاده کنه.
چه بسا عناصر فراموشی سازم خیلی زیاده،
خیلی زیاده، خیلی زیاده. ما حضرت آقا دائما امر میکنه برای اتحاد مقدس، ما هم دائما سعی میکنیم که این رو با، حالا با اشعار و با صحبتمون و با منبر و با هر چیزی بتونیم این رو جا بندازیم. احساس میکنیم که خودمون رو مطیع میدونیم بعضی موقع، ولی بعضی موقع در واحد عمل که وارد میشیم میبینیم از اقصا نقاط یه صدای، امروز آقا فرمایش دارن اتحاد، فردا از یه جایی، از یه مسئولی یه صدا میاد که شروع میکنه زدن. من به عنوان یک مداح وظیفم اینه که هم جامعه این طرفی میاد هیئت من، هم جامعه اون طرفی میاد به قول معروف، هم خانوم بی حجاب کاملا تو هیئت من میاد، هم خانوم محجبه تو هیئت من میاد. من چجوری باید برای اینا صحبت کنم که فرمان فرمان فرمانده باشه، به دل این هم بنشینه، گل درشتم نباشه وسط هیئت اذیتش کنه. لذا قبل از 12 روز با یه نوع نگاه، بعد از 12 روز با همون نوع نگاه، اما یه ذره قلمی که دستم گرفتم رو نقاشی فرق کرده، یه ذره باید دیگه رنگ و بوی جنگ گرفته، دیگه باید متفاوت تر باشه. من نوجوان هیئت من جنگ رو دیده دیگه، دیگه از باباش نشنیده،
دیگه صدای انفجار رو شنید،
دیگه صدای انفجار رو شنید.
اون ما مقایسه بکنیم با دقیقا قبل از این جنگ که میگفتن مگه اسرائیل تهران رو میزنه، اصلا باورشون نمیشد و میگفتن مگه میشه زن و بچه بکشه.
من رفتم سراغ یه گروهی بیان امسال کمک کنن به گروه تصویر ما. من توی یه سری از تصمیماتم توی هیئت الگوی من فقط حاج قاسمه، چون میدونم که الگوی حاج قاسم رحمت الله علیه فقط حضرت آقاست ولا غیر. یه سریال آورده بودم امسال محرم از برای بچه هایی که واقعا اگر نگاهشون کنی اصلا فکر نمی کنین از کنار هیئت رد شده باشه تا حالا. گفتم میان کمک که مثلا گروه ما کنین، یکیش گوشواره انداخته بود، یکیش خالکوبی.
شما رو هم احتمالا بعد میشناختن دیگه حتما.
بله اومده بودن با هم بشینیم جلسه بزنیم که بیان کمک. عرضم اینجاست که میگم جوونه شبی که اسرائیل حمله آخر رو کرد، ما تو منطقه 7 نشسته بودیم که بچه ها رو من گفتم برن، این آقایون نشسته بودن با من، فکر نمی کردن که همچین اتفاقی بود. صدای موشک ها که می اومد اون شب، این رنگ از صورت این بچه ها پریده بود. نمیگم بچه‌ای بود، یعنی اینا بچه هایی بودن که مثلا کف خیابونیه برن اینجور مواقع به مردم روحیه بدن، نه واقعا هم روحیش از دست داده بود. خب یه همچین جنس جوونی 10 روز بعد اومد پیش من، یعنی فکر میکنم یا شب عاشورا بود یا شام غریبا. گفت حسین آقای سوال کنه ازم یه برنامه اجتماعی بسازیم. گفتم خب خیلی هم خوش فکرن، خیلی راجب رهبر، حالا این راجب رهبر یه برنامه اجتماعی بسازیم. گفتم بسازیم هر چی شما بگیم. گفت میدونی چیه، من تا دیروز فکر نمی کردم انقدر این آقا رو دوست داشته باشم، الان خیلی دوستش دارم، الان میدونم فقط همین یه نفره که سایش بالا سر ماست، اینا فعلا با ما کاری ندارن. این یعنی چی؟ یعنی محرم بعد 12 روز فرقش اینه. من در محرم بعد از 12 روز، فاطمیه بعد از 12 روز، سالهای بعد از 12 روز میتونم به مردم طوری راجع به آقا و انقلاب حرف بزنم که اینو تا دیروز احساس نمیکرد نیمی از جمعیت هیئت ما. شاید هم اگر زیادی ما مثلا به این چیزها موضوعات میپرداختیم، شاید هم میگفت آقا ما اومدیم مثلا.
آره.
الان اینجوری نیست.
خستتون کردم، ببخشید
عزیز دیم.
ولی ماشاءالله اینقدر شیرین صحبت میکنید، اینقدر خوب، آدم حیفش میاد. بذارید من اینم بپرسم ازتون، در خلال صحبتاتون اشاره کردید به مفهوم اتحاد مقدس.
بله.
و چند جمله بعدش اشاره کردید به الگوی حاج قاسم. تعبیر شما، تعریف شما، برداشت شما از ارتباط و اتصال این دو با هم دیگه چیه؟
اصلا حاج قاسم از نظر من معنیه اتحاد مقدس بود، خودش اصلا باعث اتحاد مقدس بود. حاج قاسم نه فقط در کشور
خود این اتحاد مقدس رو شما تعریف کنید برای ما.
حاج قاسم اتحاد در دلهایی که هیچ وقت به هم نمیتونست نزدیک بشه حتی در منطقه، چرا همچین اتحادی رو میتونست رقم بزنه؟ حاج قاسم نگاهش نسبت به حضرت آقا طوری بود که میتونست اتحاد رو رقم بزنه. ما انشالله که تو این دسته که میگم قرار نگیریم، ما تو دسته حاج قاسم ها قرار بگیریم انشالله، تا خیلی آرزوی بزرگی. وقتی نگاه خودمون نسبت به آقا، نسبت به ولایت میشه تفسیر خودمون از ولایت، هیچ وقت نمیتونیم اتحاد رو ببینیم. یعنی من میگم جبهه من جبهه‌ایه که آقا دوست داره، اون جبهه هم میگه جبهه ما جبهه‌ایه که آقا دوست داره. پس من تو رو میزنم، تو منو میزنی، دائما این رفت و آمدهایی که در کشور ما بوده هست و خواهد بود تا این نوع تفکر باشه. یعنی تعریف ولایت مداری از دیدگاه خودمون مساوی با ادعای ولایت مداری. حاج قاسم مدعی ولایت مداری نبود، حاج قاسم ولایت مدار بود به معنای حقیقی کلمه. فرمانده بود اما فرمان پذیر بود همزمان. وقتی شخصیت حضرت آقا رو یه طوری واسه خودش تحلیل کرده بود که واقعا به اصل مطلب آقا رسیده بود، میتونست یه طوری دلها رو در کنار هم دیگه قرار بده که دیگه تکرار نشدنی باشه. ما خیلی عزیز از دست دادیم در همین جنگ 12 روز، چند تا بی نظیر از دست دادیم در این چند وقت چند، ولی ما ندیدیم دیگه مثل اون روزی که آقا بالا سر حاج قاسم گریه میکرد. این یعنی این که همه شما برای من عزیز اینا، اما این فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. این حاج قاسم واقعا فرق میکرد
به خاطر همون در واقع روحیه ایجاد انسجام و اتحادی که شما حس میکنید در دیدگاه حاج قاسم بوده. من البته اینو حس میکنم در ذات حاج قاسم یک رواداری و دگرخواهی و یک من مال شما هستم و قراره که به شما خدمت بکنم و فرقی برام نمیکنه شما از چه رنگ و بویی هستید.
دقیقاً همین عرض کردم دیگه. آره. بودم من تصمیماتمو سعی میکنم آره. از دیدگاه حاج قاسم بگیرم، رنگ و بو اصلا واسش مهم نه. اصلا و گاهی اوقات اصلا از قصد از رنگ و بوی متفاوت استفاده میکرد که اون رو رنگ و بوی خودمون بده.
آقا خیلی ممنونم، درود بر شما. خیلی احیانا نکته آخری، نکته پایانی، جنبندی اگر که داریم.
خیلی این اومدن اسم حاج قاسم در روز ولادت حضرت زهرا رو یک اتفاق مبارکی میدونم، یعنی به فال نیک میگیرم. انشالله که ایشون خواستن که چون خیلی حضرت زهرایی بود حاج قاسم، روزه هاش فاطمیه بود.
آه کدوم شهید حضرت زهرایی؟
واقعا این من نمیدونم این چه رمزیه، این چه رمزیه واقعا. خود فرمانده همه این شهدا که حضرت آقاست، خود آقا حضرت زهرایی که من رزق کل سالمو در فاطمیه میگیرم، یا مثلا روز ولادت حضرت زهرا هر سال مراسم مثل امروز، قطعاً خودشون دوست داشتن که ما ازشون یاد کنیم در روز ولادت حضرت زهرا. و الانم جنبندی عرایض ما اینه که خواهش میکنیم از ما یاد کنید در روز ولادت حضرت زهرا. همین.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، درود بر شما. هم شنوندگان عزیز که تا انتهای این قسمت از برنامه رادیو نگار همراه ما بودند، هم خدمت آقای حسین طاهری عزیز خدا قوت میگم، ازشون تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردند. دو تا نکته پایانی میمونه. اول اینکه خب در همونطور که میدونید در این دیدار که هر سال برگزار میشه و دیداری است بین مداحان آل الله و حضرت آقا، خب طیف های مختلف و در گروه های سنی مختلف از جوانترها بگیرین تا پیشکسوت های این عرصه، تاریخ سفید های این عرصه در این دیدار حضور دارن. ما در رادیو نگار احساس کردیم که جای خالی این گفتگو، یعنی گفتگو با یکی از جوانترها، شاید خالی باشه و به خاطر همین هم خواهش کردیم که آقای حسین طاهری تشریف بیارن و ما در خدمت ایشون باشیم. این نکته اول. نکته دوم هم این که
من باید این روز رو به شکل خاص به همه مادران این سرزمین تبریک بگم، به خصوص مادران عزیز و گرانقدر شهدا، مخصوصا مادران شهیدی که شهیدانشون رو در این جنگ 12 روزه از دست دادن، مادرانی که در این جنگ ملجأ و پناه خانواده بودن، مادرانی که به عنوان مثال شغلشون پرستاری بود و از خانوادهشون زدن و سعی کردن توی این ایام در بیمارستان ها باشند. و من این روز رو به شکل خاص به همه این عزیزان تبریک میگم و از خدا میخوام که روز به روز به بزرگی و عزت مادران این سرزمین اضافه بکنه. مثل همیشه باید بگم که هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.